آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه 12 از صفحه 177 تا 191، یاوران امام زمان علیه السلام. ویژگی های یاران امام زمان علیه السلام. خداوند متعالی در قرآن کریم می فرماید:
و این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وزنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراهشان نبرد کردند و از هر رنجی که در راه خدا دیدند نه سستی ورزیدند و نه ضعف و زبونی نشان دادند، و خداوند شکیبایان را دوست می دارد. سخنشان فقط این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تند روی های ما در کارها درگذر، گام های ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز کن. واژه ربیون در این دعایه شریف به مردمی خداپرست اشاره دارد که مخلصانه در رکاب پیامبران با کافران و مشرکان جنگیدند. ربیون در زمانه ما مصداق تامی غیر از بسیجیان ندارد و تمام ویژگی هایی که در این دعایه درباره ربیون بیان شده گویا در شأن بسیجیان ما نازل شده است. پس از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله شاهد قیام های الهی فراوانی بوده ایم، اما هیچ یک از آنها مصداق ربیون کثیر مردان الهی فراوان نبوده است، تا جایی که به طور یقین میتوان گفت اگر از عصر پیامبر بگذریم کاملترین مصداق ربیون کثیر بسیجیان مخلص ما در ایران اسلامی بودند. همان گونه که از روایات برمی آید یاوران راستین امام زمان ارواحنا فداه نیز مصداق تام ربیون کثیر بوده، دارای ویژگی های خاص ایشان هستند. ویژگی های اساسی ربیون که در این دعایه شریف بیان شده است عبارتند از قدرت والای روحی، بردباری، طلب مغفرت، طلب استواری و استقامت و طلب نصرت، که درباره هر یک از این ویژگی ها توضیحی مختصر ارائه می کنیم. یک، قدرت والای روحی. میدان جنگ عرصه جنگیدن، کشتن و کشته شدن است. طولانی شدن جنگ به طور طبیعی آثار منفی فراوانی را در پی می آورد. از یک طرف، عواملی چون دوری از زن و فرزند، نابسامانی خانواده ها، بی سرپرستی بچه ها، فقر و ویرانی ناشی از جنگ باعث سست شدن اراده و انرژی روحی جنگاوران می شود، و از طرف دیگر آثار ضعف و سستی در بدن و انرژی‌های جسمانی بروز می‌کند. مجموعه این عوامل می‌تواند باعث خضوع و تسلیم در مقابل دشمن شود. خداوند متعالی جنگاوران مجاهدی را می‌ستاید که به عشق خدا و رسول او خالصانه در میدانهای طاقت فرسای جنگ استقامت ورزیدند و لحظه‌ای ضعف از خود نشان ندادند. ستارگان درخشانی که حتی با طولانی شدن جنگ و پیش آمد مصیبت‌های گوناگون نه در عشق و اراده آهنینشان ضعفی پیدا شد و نه در برابر دشمن دست خضوع و تسلیم بالا بردند.
فما وزنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا.
از هر صدمه‌ای که در راه خدا دیدند نه سستی ورزیدند و نه ضعف و زبونی نشان دادند. چون این ویژگی بارزی را در رزمندگان و بسیجیان خیش در طول 8 سال دفاع مقدس به چشم دیده ایم. دلیر مردانی که تا واپسین نفس و واپسین قطره خون از اسلام و میهن اسلامی دفاع کردند و تمام هستی خود را بر سر پیمان الهی خیش فدا ساختند. دو، بردباری. دلیر مردانی که در این آیه مورد ستایش خداوند قرار می گیرند، مجاهدانی خستگی ناپذیرند که به سبب بردباری فوق‌العاده‌شان محبوب ذات اقدس الهی شدند. والله یحب الصابرین، و خداوند چنین صبر کنندگانی را دوست می دارند. اگر در شأن رزمندگان و بسیجیان جز همین جمله در قرآن نازل نشده بود، برای پاداش آنها کافی بود. چه پاداشی بالاتر از محبوبیت نزد خداوند قابل تصور است؟ آن که پروردگارش او را دوست بدارد، چه چیزی کم خواهد داشت؟ سه، طلب آمرزش، استقامت و یاری. چون این مجاهدان راستینی در کشاکش مصیبت‌های جنگ و رنج‌های جنگاوری، زبان حال و قالشان چیزی جز طلب آمرزش، عذرخواهی و طلب استقامت و یاری از پروردگارشان نیست.
ما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا.
سخنشان جز این نبود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تندروی های ما در کارها درگذر. این رزماوران الهی نه تنها خود و عمل خود را نمی بینند، بلکه همواره عذر تقصیر به درگاه الهی می آورند که خدایا تو خود کوتاهی های ما را در انجام وظیفه ببخشای و از گناه و زیاد روی و کوتاهی ما به لطف و مرحمت خیش درگذر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، و از افرادهای ما نیز در انجام وظیفه بندگی و مجاهدت چشم بپوش. و اسرافنا فی امرنا، پروردگارا همه هستی ما از توست و اکنون به درگاه تو تقدیم می کنیم. لطف و مرحمتی کن و کاستی ها و لغزش های ما را تو خود جبران و اصلاح فرما. بار پروردگارا، این راه خطرخیز را با همه افتخیزهایش تا بدینجا رسانده ایم. اما چه امان از سستی در ادامه راه و فریبهای شیطان و زمینگیری دنیا. پس اکنون خدایا ما را تا سرانجام این راه همواره استوار و پابرجا بدار. و ثبت اقدامنا، بار خدایا هرچند مأموریت ما انجام وظیفه است، نه رسیدن به نتیجه، اما نهایت آرزوی ما پیروزی بر کافران و نابکاران عالم است. خدایا تو خود به قدرت قاهر خیش ما را بدین هدف برسان. وانصرنا علی القوم الکافرین. چهار، رابطه عاشقانه با پروردگار. آیات متعدد دیگری در قرآن داریم که بنابر روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در شأن گروهی از شیعیان علوی نازل شده است که در آخرالزمان پدیدار خواهند شد. یکی از این آیات شریف که بر ربیون کثیر نیز تطبیق می شود، این آیه نورانی است.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما که از آیین خود بازگردد، بداند که خداوند به زودی قومی را برمی‌انگیزاند که ایشان را بسیار دوست می‌دارد و آنها نیز خداوند را دوست می‌دارند و در برابر مؤمنان سرفکنده و فروتن و در مقابل کافران سرفراز و مقتدرند. لحن آیه پیشین رنج و ناراحتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مؤمنان راستین از سست عنصری و دمدم مزاجی افراد ضعیف الایمان را نشان می‌دهد. ناراحتی و نگرانی از عقبگرد و بازگشت مسلمانان سست ایمان به حلقه کافران. این آیه نورانی در بردارنده بشارتی شورانگیز به پیامبر و مؤمنان راستین است که هرگز نپندارید قوام دین خدا فقط به عده‌ای تازه مسلمانان ضعیف است که اگر به کفر و شرک بازگردند اسلام و افتخارهایان از بین می رود. اگر عده‌ای از اسلام روی گردانیدند و به کفر بازگشتند هرگز اندوهی به خیش راه ندهید. چرا که خداوند در آینده مؤمنانی را برخواهد انگیخت که نخستین صفت و مدال افتخارشان این است که محبوب خداوندگار و محب اویند. یحبهم و یحبونه. خداوند دوستدار ایشان است و ایشان نیز دوستدار خداوندند. عشقی مقدس و طرفینی بین ایشان و پروردگارشان برقرار است. فضیلتی بس ارزشمند که مقامی بالاتر از آن تصور شدنی نیست. پنج، فروتنی در برابر مؤمنان و گردن فرازی در مقابل کافران. علامت این عشق پاک طرفینی دو صفت همراه با هم است: اذلتن علی المؤمنین و اعزتن علی الکافرین. در برابر مؤمنان متواضع و فروتنند و در مقابل کافران گردن فراز و مقتدرند. در مقابل اهل ایمان چنان تواضع دارند که گویا بنده ایشانند. در برابر مؤمنان به هیچ وجه انانیت و خودبینی ندارند، به طوری که گویا خود ایشانند. همینان که در برابر مؤمنان چنین خاکی و متواضعند، در مقابل کافران سرسخت و عزتمندند. ایشان در مقابل گردن کشان چنان در اوج عزت و قدرت و گردن فرازیند که گویا آنان را هرگز به شمار نمی آورند. وعده الهی در این آیه نورانی و معجز آمیز از ظهور خدا باورانی ثابت قدم با دو صفت والای باطنی و روحی خبر می دهد که هم محبوب خدا و هم محب اویند. ویژگی های والایی که از راه های ظاهری قابل تشخیص نیست، زیرا این دو ویژگی قلبی رازی نهان بین عاشق و معشوق است که بیگانگان از آن آگاهی ندارند. اما کسانی که این دو ویژگی قلبی را دارا هستند، دو نشانه ظاهری در رفتار و گفتارشان پدیدار می شود. یک، اذلتن علی المؤمنین، خاضع و فروتن در برابر مؤمنان. دو، اعزتن علی الکافرین، عزتمند و مقتدر در برابر کافران. اگر این ویژگی ها را بر خصوصیاتی که برای ربیون کثیر ذکر شده بود تطبیق دهیم و آنگاه بر تاریخ اسلام مروری کنیم، برای آن هیچ مصداقی جز بسیجیان شورافرین ایران اسلامی نمییابیم. ارتشی میلیونی که اکثریتشان دارای این اوصافند. البته وجود شدت و ضعف و درجه های گوناگون برای این ویژگی ها طبیعی است. در چشمان حقیقت بین بسیجیان ما، قدرتمند ترین قدرت های جهان حقیرترین و ناچیز ترین افراد به شمار می آیند. امام و پیشوای این گروه میلیونی همان رادمردی بود که درباره قاهرترین قدرت زمانه اش، آن هم در هنگامی جنگ تحمیلی و محاصره کامل اقتصادی و با نبود سپاه و ارتشی منظم چنان سخن می گفت که گویا درباره موشی خار و ذلیل سخن می گوید. آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. با دلهوره به محضرش عرض کردند آمریکا رابطه اش را با ایران به طور کلی قطع کرده است و ناوهای جنگی او به سوی خلیج فارس در راهند. در این هنگام در اوج صلابت و عزت فرمود مگر این رابطه برای ما چه نفعی داشته است که از قطع آن نگران باشیم؟ این که به بره‌ای بگویند گرگی خونخوار رابطه اش را با تو قطع کرده است نه تنها نگرانی و ناراحتی ندارد بلکه سرور و خوشحالی دارد. این تجلی عزت علی الکافرین است که در برابر هیچ قدرت شیطانی خضوع نمی کند و اندک باجی نمی دهد. چرا که روح والایش به اقیانوس بیکران قدرت الهی متصل شده است. پشتوانه چنین رادمردانی کوه ساری عظیم از قدرت خدایی و عنایت اولیای الهی است. اینان تحت عنایت‌های خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امامان علیهم السلام و در صدر ایشان تحت ولایت خاص امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفتند. از این رو در برابر هیبت و شوکت دشمنان خم به ابرو نمی‌آورند و هیچگاه احساس شکست و حقارت نمی‌کنند. هرچند در مقابل تجهیزات فوق مدرن کافران هیچ سلاحی نداشته باشند. این مردان ربانی با قدرت بی نهایت رابطه ای عاشقانه برقرار کرده و محبوب او شدند. تمام هستی خیش را در برابر او باخته و همه چیز را به او یافتند. اما همان امام در برابر کارگر فقیر یا پدر شهید با کمال خضوع و مهربانی می فرمود من دست شما را می بوسم. یا خطاب به بسیجیان می فرمود ای کاش من هم یک بسیجی بودم. شش، نهراسیدن از سرزنش ها. نشانه دیگر این مردان الهی این است که در جهاد فی سبیل الله از هیچ سرزنشی نمی هراسند.
یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم.
آنها در راه خدا مجاهده می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. مجاهده فرهنگی این رادمردان زبان ملامتگران را ضدشان می گشاید ولی آنها هیچ باکی ندارند. اگر بنا بود در مجاهدت‌های الهی ملامتی در کار نباشد، این آیه برای چه بود؟ شیعیانی مخلص همچون میسم تمارها، عمر ابن حمدها، حجر ابن عدیها و ابوذرها تبعید شدند، زندانی و شکنجه شدند و بدنهایشان را بردار نگه داشتند، اما لحظه ای از ولایت مولایشان علی علیه السلام و ستایش او دست بر نداشتند تا آنکه زبانشان را بریدند، شکمشان را دریدند و عاقبت به شهادت رسیدند. اگر ما نیز بخواهیم در شمار شیعیان واقعی علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام زمانمان باشیم، باید خود را آماده کنیم و در راه انجام وظیفه و اظهار حق از هیچ چیزی حتی از سرزنش دوستان نیز نهراسیم. خیلی راحت است که انسان به دست دشمنان ترور و کشته شود، اما آنچه تحملش مشکل است ملامت دوستان است. کسانی که خداوند برای زنده کردن دینش برخواهد انگیخت از سرزنش دوستان نیز نمی هراسند. بر حذر باشیم که اگر خود را برای ایفای چنین مسئولیت سنگینی آماده نکنیم و یا در دام ملامتگران و فتنه‌جویان گرفتار آییم، جزو گروه و حزبی خواهیم شد که خلاف قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام رفتار می کنند. البته با شعار و فریاد انسان نه علوی می شود و نه حسینی. به فرمایش مقام معظم رهبری رفتارمان باید علوی باشد، وگرنه شاه هم شعار اسلام پناهی و شایسته سالاری می داد. چه فایده ای خواهد داشت اگر در شعار و گفتار بگوییم یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش در کربلا با شما بودیم تا به شهادت می رسیدیم، اما در عمل حاضر نباشیم حتی یک سیلی بخوریم. حاضر نباشیم یک فحش بشنویم. این دیگر چگونه حسینی بودن است؟ این بزرگواران غیور کجا و بی غیرتان ترسو کجا؟ مردمی سست ایمان که با کوچکترین تهدید آمریکا می گریزند و میدان را خالی می گذارند و آنان که دلهایشان همواره از قطع رابطه با آمریکا هراسان و لرزان است، از روحیه و حماسه حسینی چه بهره‌ای بردند؟ ملاک یاری رسانی الهی. هرچه رابطه عاشقانه و متوکلانه ما با خداوند قوی تر باشد، مدد رسانی های خداوند و اولیای او گسترده تر خواهد بود. نمونه های زیبا از این رابطه را بارها و بارها در جبهه ها مشاهده کردی. آن هنگام که قوی ترین افراد احساس می کردند کار تمام شده است و شکست خورده ایم، اخلاص و توکل عاشقانه رزمندگان عنایت‌های خاص الهی را به یاری می‌رساند، چرا که زبانشان همواره به این درخواست عاجزانه و متوکلانه مترنم بود.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
از سوی دیگر هرچه احساس نیازمندی ما به خداوند کمتر باشد و به جای اتکا بر قدرت الهی به فراوانی جمعیت دلخوش داریم و به فناوری پیش رفته و کمکهای خارجی امیدوار باشیم، عنایتها و امدادهای الهی نیز در حق ما کمتر خواهد بود. میزان عنایت و مددرسانی الهی در گروه میزان ارتباط و مددگیری ما از خداست. سنت پابرجا و قطعی خداوند همواره این بوده است که اگر در راه یاری دین حق هر چه داریم در طبق اخلاص نهیم، کمبودهای من از سوی خداوند رحمان جبران خواهد شد.
یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامكم.
ای اهل ایمان، اگر آیین خدا را یاری دهید، شما را یاری می دهد و گامهایتان را استوار می دارد. او با هیچ کس خیش و قومی ندارد و برای هیچ کس تضمینی را بر عهده نگرفته است. اما سنت و شیوه همیشگی او این است که هر که خالصانه به سوی او رود و دین او را یاری کند، یاوریش را بر عهده خواهد گرفت. وعده قطعی که هیچ تخلفی در آن راه ندارد. ان الله لا يخلف الميعاد. خداوند هرگز وعده خیش را نقض نخواهد کرد. هرگز نپنداریم که چون در طول 8 سال دفاع مقدس مشمول کمک‌ها و امدادهای خداوند شده ایم، تا ابد بیمه شده و مسئولیت یافته ایم. کار خداوند از روی حکمت و حساب است. هر زمان که رابطه ما با خداوند چه در مسائل فردی و چه در امور اجتماعی به ضعف و کاستی بگراید، مددرسانی الهی نیز به ما کاستی می‌گیرد و هرگاه که به خود متکی شویم، به خود واگذار خواهیم شد. قرآن کریم حال کسانی را یادآوری می‌کند که چون در زندگی فردی و اجتماعیشان همواره به یاد خدا بودند و عبادت و بندگی او را فراموش نمی کردند و شعائر الهی را در جامعه پا بر جا نگه می داشتند، خدا هم دوستشان داشت و عزتشان بخشید. اما وقتی حال و رابطهشان را با خداوند تغییر دادند، خداوند هم حال و عزتشان را تغییر داد.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله.
این به آن دلیل است که خداوند هرگاه نعمتی را به قومی عطا فرمود، آن را تغییر نمی دهد تا آن هنگام که آن قوم حال خود را تغییر دهند. آری، همانان که عزتمندان روزگار و نورچشمی های پروردگار بودند، چون رابطهشان با خدا به سستی گرایید، اوج نعمت و عزتشان به حضیض ذلت و زلالت واگرایید.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
از آن قوم خداپرست جانشینانی باز ماندند که نماز را فرو گذاشتند و از شهوات پیروی کردند و زود باشد که به زیان و ذلت و گمراهی فرو افتند. این فرموده های نورانی قرآن فقط روایت تاریخ نیست، بلکه درس عبرتی برای ماست. قرآن از اساس کتاب تاریخ نگاری یا داستان پردازی نیست، بلکه کتاب هدایتگری و انسانسازی است. درس و پیام آیه پیشین این است که اگر آن سحرخیزی ها، آن گریه ها و تضرع ها و آن زیارت عاشوراها و دعای کمیل ها جای خود را به تماشای فیلم های آنچنانی و گوش سپاری به ترانه های کذایی داد، اگر آن نمازهای شورانگیز و آن حضور قلب‌های روح فضا جای خود را به تباه سازی حرمت نماز داد، اگر آن خداپرستی ها به نفس پرستی بدل شد، به طور قطع گمراهی و فرو افتادن به منجلاب خاری و گمراهی را در پی خواهد داشت.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون.
آیا دیدی حال آن کس را که هوای نفس خود را خدای خیش ساخت؟ با دانستن این حقایق ژرف قرآنی دیگر جای شگفتی نخواهد بود که شاهد باشیم مبارزانی خستگی ناپذیر و شکنجه دیده در ادامه مسیر حق در گمراهی و ضدیت با راه حق فرو غلطند. و این است رمز و راز آن دعای همیشگی ربیون که از خداوند ثبات قدم و توفیق دور ماندن از جاذبه ها و شبهات شیطانی را می طلبند. از یک سو شبه انگیزی های شیطانی دین و ایمان من را می رو باید و به تردید دچار من می کند و فساد در عقیده و ایمان را باعث می شود، و از سوی دیگر جاذبه های فریبنده دنیایی ارزش‌ها و فضیلت‌های ما را محو می‌کند و به فساد و تباهی مبتلایمان می‌سازد و فساد در اخلاق و رفتار را باعث می‌شود. در چنین حالی طبق چه ملاکی می‌توان یاری الهی را انتظار کشید؟ بنابر چه سنتی و بر اساس چه حکمتی؟ اگر فتنه انگیزی و دنیا پرستی در بیشتر افراد جامعه ای رواج یابد، کار به جایی خواهد رسید که حمایت از چنین جامعه‌ای برخلاف حکمت الهی خواهد بود. انشاءالله به برکت امامان علیهم السلام و در سایه عنایت‌های ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا هنگامی که پیوندمان با جانشین برحق امام زمان ارواحنا فدا محکم است، چنین بلاها و عقوبت‌هایی بر ملت و کشور ما فرود نخواهد آمد. فرجام پیروی نکردن از رهبران الهی. پیوند مردم با رهبری الهی در ایران باعث نزول همه برکت‌ها و عنایت‌های الهی شد و گسستن مردم از رهبری الهی در عراق این همه رنج و فلاکت را برای مردم آن سرزمین در پی داشت. موقعیت آیت الله العظمى حکیم رحمت الله علیه در عراق در مقایسه با موقعیت امام در ایران آن زمان خیلی والاتر و پابرجاتر بود. تمام اشایر عراق از مقلدان و مریدان وی بودند. آن جناب برای ایجاد انقلابی همه جانبه از نجف به بغداد رفت و توقعش این بود که با فرمان جهاد ایشان شیعیان و اشایر عراق کشور را زیر و رو کنند. اما مردم عراق بر اثر غلبه روحیه دنیا پرستی و راحت طلبی و عافیت جویی ندای این سید بزرگوار را بی لبیک گذاشتند و هیچ پاسخی به فراخوانی او ندادند. شاید همین برخورد مردم عراق باعث شد که وی با مرگی زودرس از دنیا برود. اطاعت نکردن از نایبان امام زمان ارواحنا فدا، از جمله آیت الله حکیم و آیت الله شهید صدر رضوان الله تعالی علیهما، گناهی عظیم بود که دود سیاه و ظلمانیش هنوز هم به چشم مردم عراق می رود. کار خداوند بی حساب و حکمت نیست، چرا مردم عراق در حضیض فلاکت و ذلت به سر میبرند در حالی که ملت شریف ایران در اوج نعمت و سعادت و عزت قرار دارند؟ آری، آن حبل الله متینی که بین ملت ما و خداوند برقرار است، عروت الوثقای ولایت است. عزیزان، قدر نعمت ولایت را بدانید. اگر به پیمانی که با خدا و اولیای خدا داریم وفادار بمانیم، خداوند لغزش‌هایمان را جبران خواهد کرد. احساس ایمنی از مکر الهی و خطرهای آن. یکی از خطرخیزترین پرتگاه‌ها برای اهل ایمان احساس ایمنی از مکر الهی است. این پندار که چون خدا ما را به پیروزی رسانده است دیگر کاری با ما نخواهد داشت و هر کاری بکنیم نادیده گرفته می شود، به طور کامل باطل است. عزیزان، خداوند چنان باریک بین و سخت گیر است که مو را از ماست می کشد و هو شدید المحال و او قدرتی بی انتها و مجازاتی دردناک دارد. احساس ایمنی از مکر الهی از گناهان بزرگ است. بر این اساس باید از آینده و عاقبت امورمان نگران باشیم. شما که ایمانتان تا آن حد قوی نیست که در برابر هر صحنه جذاب و فریبنده‌ای مقاومت کنید و نلغزید، کنار بروید و نگاه نکنید. شما که معلوماتتان در آن حد نیست که به هر شبهه‌ای پاسخ دهید، به سخنان شیطانی فریبنده گوش ندهید و از مجلس شبهه انگیزان دوری کنید. خداوند متعالی به پیامبرش که دارای قوی ترین اراده ها و ایمان هاست می فرماید:
و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین.
هرگاه گروهی را دیدی که با طعن و خردگیری در آیات ما گفتگو می کنند، از ایشان دوری گزین تا در سخن دیگری وارد شوند، و اگر شیطان از یادت برد، پس از یادآوری هرگز با چنین گروه ستمکاری منشین. چنانچه دیدید به امور مقدس و ارزش‌های دینی توهین می‌کنند، برخیزید و از آن مجلس کنارگیری کنید. اگر به یاوه سرایی‌های شبه افکنان گوش فرا دادید یا به صحنه‌های فسادانگیز چشم دوختید، در این صورت شما هم مثل ایشانید. انکم اذا مثلهم، و آنگاه به طور ناخواسته در دنیا در گناهشان و در عقبا در عقابشان شریک خواهید شد.
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
خداوند همه منافقان و کافران را در دوزخ جمع می کند. آنان به تمام ارزش‌ها و بینش‌های اصیل اسلامی کافرند. شما که با ایشان هم مجلس و در برابر ایشان سراپا گوش و چشم می شوید، ایمان قلبی خود را از دست می دهید. شبه ها و صحنه های گناهالود ایمان را از قلوبتان می رو باید و شما را فقط به ظواهر دینداری چون شرکت در مساجد، نمازهای جماعت و عزاداری ها دلخوش می کند. تا جایی که در دلهایتان دیگر ایمانی باقی نخواهد ماند و فقط در ظاهر اسلام را اظهار می کنید. شیاطین انسی جوانهای پاک ما را با این سفارش می فریبند که شما همه حرف ها را بشنوید و آنگاه هر کدام را که پسندیدید برگزینید. غافل از این که فقط کسانی مجازند همه قولها را بشنوند که تحت عنایت و هدایت الهی توانایی تشخیص بهترین سخن و پیروی از آن را داشته باشند.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی میکنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است و آنها خردمندانند. پس وظیفه آنان که قدرت علمی لازم را برای تشخیص حق از باطل ندارند چیست؟ وظیفه ایشان دوری کردن از مجالس شبه انگیز و صحنه های فساد انگیز است و از جاهلان روی بگردان.
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
از آنان روی بگردان و آنها را اندرز ده و با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوش زد کن. سرانجام گوش سپردن به شبه های فساد انگیز و چشم دوختن به صحنه های هوس انگیز همنشینی با کافران در آتش قهر الهی است. آری، همه ما باید در برابر هجوم شبه های شیطانی و رواج روزافزون فساد و فحشا در جامعه برای خود و نسل آینده من احساس خطر کنیم و نگران باشیم. وظیفه ما در آخر الزمان. گفتند دینداری در آخر الزمان خیلی مشکل است و احتمال دارد انسان در این دوران پرفتنه صبح مؤمن و شب کافر باشد. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. این مطلب به این حقیقت ناظر است که مردم آخر الزمان در برابر اندک فتنه و شبهه‌ای ایمانشان را از دست می‌دهند و این هشداری برای ماست که دین و ایمانمان را سرسری نگیریم و اجازه ندهیم تا به اندک بهانه‌ای ایمانمان را بگیرند. نباید آنقدر سست باشیم که ارزش‌های دینی ما را به نام احیای آثار باستانی یا چهارشنبه سوری پایمال کنند، بلکه باید با تحصیل تقوا و تهذیب نفس در راه حفظ ارزش‌های اسلامی و پاسداری از اهداف امام زمانمان ارواحنا فداه صبر و استقامت داشته باشیم و لحظه به لحظه خود را برای ظهور حضرت آماده تر کنیم.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، صبر کنید و پایدار باشید و مرزبانی و پاسداری کنید و از خدا بپرهیزید تا شاید رستگار شوید. درباره اینکه ظهور امام زمان ارواح نافداه نزدیک است یا خیر، همه ما به نزدیکی آن ظهور مقدس امیدواریم، اما اینکه ظهور حضرتش فرداست یا فردای هزار سال بعد به ما مربوط نیست. اصلی ترین وظیفه ما در زمان غیبت این است که چنان لیاقت و ظرفیتی در خود و جامعه خیش پدید آوریم که هر لحظه برای ظهور حضرتش آماده باشیم. بازگشت جهان به سوی معنویت. در دنیای کنونی فساد و فحشا آنقدر رواج خواهد یافت تا همه سرها به سنگ بخورد. به زودی روزی خواهد آمد که همگان بفهمند برای رسیدن به سعادت چاره جز بازگشت به دین و عمل به دستورهای آن نیست. آن زمان هنگامی است که زمینه ظهور مولایمان فراهم می شود. آثار این بازگشت ارزشمند امروزه در کشورهای جهان پدیدار شده است. خودم در یکی از دانشگاه‌های غربی شاهد بودم که اعضای هیئت رئیسه دانشگاه می گفتند ما دیگر هیچ امیدی به نسل آینده کشورمان نداریم، چرا که فرهنگ آمریکایی به شدت در کشورهایمان رواج یافته و جوانانمان را منحرف ساخته است. در چنین وضعی یگان امید ما به دین کشور شما اسلام است که با فرهنگ فاسد آمریکایی مخالفت می‌کند. ما حاضریم این دانشگاه را به طور کامل در اختیار شما قرار دهیم تا برنامه‌های تربیتی اسلام را در آن اجرا کنید. شاید بتوانید جوانان ما را از منجلاب فساد و تباهی برهانی. نمونه دیگر این بازگشت را در سنگاپور مشاهده کردم. در آنجا تاجری نزد من آمد و گفت من در شمار وهابیان و دشمنان سرسخت شیعه بودم، اما با مشاهده مبارزه مقدس امام رحمت الله علیه با مفسدان و طاغوتیان عاشق منش و شخصیت امام شدم و با خود اندیشیدم مذهبی که بتواند چنین پیشوا و رهبر استواری را بپرورد به یقین حق است. از آن پس شیعه شدم و تا کنون تمام مال و هستیم را برای ترویج فرهنگ تشیع در این دیار نثار کردم. آری، همان گونه که امامان علیهم السلام فرمودند، ما باید بدون هیچ سستی و ملاحظه‌ای کلمات و معارف نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام را به مردم جهان عرضه کنیم و مطمئن باشیم که جاذبه کلام وحیانی ایشان دلهای لایق را از گوشه و کنار جهان جذب خواهد کرد. نمونه دیگر این بازگشت را در کشور مالزی شاهد بودم. چنان که می دانید، کشور مالزی به صورت فدرال اداره می شود. یعنی هر ایالت و استانش دولتی مستقل دارد. در ایالت کلانتان مالزی حزبی به نام حزب پاس حاکم است. نخست وزیر این ایالت و اول شخص حزب پاس یک روحانی سنی شافعی به نام نیک عبدالعلی است. وی آرزو می کرد که ای کاش زمینه‌ای فراهم می شد که ما می توانستیم دانشجویانمان را به ایران بفرستیم تا حقیقت اسلام و مسلمانی را از شما شیعیان بیاموزند. او تحت تأثیر سیره الهی حضرت امام رحمت الله علیه به مذهب حق شیعه بسیار مایل شده بود. وی چنان به امام علاقه داشت که فرمایش های مهم آن جناب را به خوبی به خاطر داشت و از او به نیکی یاد می کرد. پایان قطعه 12 تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.